وسيما ما جاوسی دقیقه است. روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید. ساعت 0 عنوان بعد برنامه بعدی است که تقدیم شما ایزان میشه که میپردازه به موضوع دموکراسی آمریکایی. ساعت 0
دروغ بزرگ دموکراسی آمریکایی. هرچه بیشتر به زمان حال نزدیکتر شدیم، بیش از پیش ابعاد پنهان دروغ بزرگ دموکراسی آمریکایی آشکار شده است. نظامی که رئیس جمهور آن نه با رأی مستقیم مردم، بلکه توسط مجلس الکترالی تعیین می‌شوند که افراد آن منتخب مردم نیستند. آنجا که الاغ‌ها و پیدها برای دستیابی به کاخ سفید به جان هم افتادند. فساد دموکراسی آمریکایی که به هیچ یک از اصول اخلاقی پایبند نیست، از همان ابتدای جدی شدن رقابت جو بایدن و دونالد ترامپ آشکار شد و به صورت علنی خود را در مناظرات تلویزیونی این دو نامزد نمایان ساخت. به نحوی که برخی از فعالین سیاسی آمریکایی آرزو کردند کاش کسی در جهان این مناظره را ندیده باشد. بر اساس ارزیابی تحلیلگران حوزه تبلیغات انتخاباتی، هزینه‌های برآورد شده برای انتخابات آمریکا رکوردی تازه در تاریخ برگزاری انتخابات در این کشور محسوب می‌شود. هزینه 14 میلیارد دلاری که بیش از مجموع هزینه صرف شده در طول دوره‌های مربوط به دو انتخابات قبلی است. 47 years you've done nothing. Let's have this debate. And if you would have had بداخلاقی های سیاسی در انتخابات آمریکا به پیش از انتخابات و فضای رقابت های انتخاباتی محدود نماند، بلکه با فرا رسیدن روز انتخابات به اوج خود رسید. اتهام تقلب های گسترده از همان روز انتخابات علیه رقیب اعلام شد و درگیری های میان هواداران طرفین به پای صندوق های رنگ کشیده شد. حضور افراد مسلح در پای صندوق‌های رأی ناامنی را در روز انتخابات افزایش داده بود و فضایی مرتهب بر انتخابات سایه انداخته بود. پس از اعلام تدریجی نتایج آرا نیز شاهد هجمه‌های سنگین طرفین رقابت انتخاباتی بودیم. توهین و دروغ پردازی تا بدانجا ادامه یافته که دیگر هیچ ارزش اخلاقی باقی نمانده که لگدمال نشده باشد. کار به جایی کشیده شد که شبکه MSNBC سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به دلیل اشاعه دروغ و تشویش اذهان عمومی درباره انتخابات و نتیجه آن قطع کرد.
Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States.
گنداب آنقدر بالا زده است که همه نگران رسوایی روزافزون آمریکا شدند. به نفعی که اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا مدعی است که جمهوری خواهان مشغول تضعیف دموکراسی هستند.
من بیشتر از این واقعیت نگرانم که سایر مقام‌های جمهوری خواه که به وضوح از واقعیت خبر دارن با دونالد ترامپ همراهی میکنن. این یک گام دیگر در جهت مشروعیت زدایی نه فقط از دولت آینده بایدن، بلکه به طور کلی نظام دموکراتیک خواهد بود که پا گذاشتن در مسیر خطرناک است.
جنگ بر سر قدرت همچنان ادامه دارد و دروغ بزرگ دموکراسی آمریکایی بیش از پیش در حال رسوا شدن است و در روزهای آتی نیست شاهد تداوم این افتضاح تاریخی خواهیم بود.
وضع خود اونا رو شما ملاحظه کنید، وضع تماشایی است. این دموکراسی آمریکایی اینه، دموکراسی آمریکایی است. خودشون درباره انتخاباتشون اینجور حرف میزنن. این نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی در داخل خود آمریکا.
Thank you.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی نقد نظام دموکراسی حاکم بر ایالات متحده. بریم سراغ بحث. بر اساس یافته‌های نظرسنجی مؤسسه گالوب در ماه ژانویه سال 2024 تنها 28% از آمریکایی‌ها گفتند که از شیوه عملکرد دموکراسی آمریکایی راضیه. این عدد در نوع خودش از نظر سقوط قابل توجه اعتماد مردم آمریکا به دموکراسی توی کشورشون یک رکورد محسوب میشه. به هیچ عنوان نباید شگفت زده بشیم که چرا هشدارهای مکرر دموکرات‌ها در مورد اینکه بازگشت مجدد ترامپ به قدرت از رهگذر انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا حامل تهدیدهای جدی برای نهادهای این کشور نادیده گرفته شد. بر اساس یافته‌های نظرسنجی مؤسسه گالوب، اعتماد مردم آمریکا به دموکراسی حاکم بر این کشور فقط 28%. دموکراسی آمریکایی از دیرباز وعده 4 موضوع رو به شهروندان خودش داده: رفاه، رونق فراگیر، شنیده شدن صدای شهروندان، حکمرانی تخصص محور و ارائه مؤثر خدمات عمومی. با این حال دموکراسی آمریکایی‌ها همچون دموکراسی در دیگر کشورهای ثروتمند در عمل به این وعده‌ها و محقق کردنشون شکست خورده. البته همیشه اینطوری نبوده. به مدت 3 دهه بعد از جنگ جهانی دوم دموکراسی آمریکایی اقدام به ارائه برخی نکات مثبت به شهروندان این کشور از جمله رفاه و رونق کرد. دستمزدهای واقعی به سرعت برای تمامی گروه‌های جمعیتی افزایش پیدا کردن و نابرابری‌ها کاهش چشمگیر پیدا کردن. با این حال این روند در اواخر دهه 1970 میلادی و اوایل دهه 80 به نقطه پایان خودش نزدیک شد. از اون زمان تا به الان نابرابری و بی‌عدالتی در آمریکا به نحو قابل توجهی افزایش پیدا کرده و دستمزد کارگرانی که مدرک دانشگاهی ندارن هم به سختی افزایش یافته و رشد چشمگیری نداشته. حدوداً نیمی از نیروی کار در آمریکا شاهد افزایش درآمدهای نیم دیگه بوده، در حالی که 10 سال اخیر در حوزه کاهش سطح نابرابری‌ها در آمریکا وضعیت بهتری داشته. با این حال پاندمی کرونا باعث شد تا خانواده‌های کارگری با یک شوک جدی روبرو بشن، موضوعی که در مورد خانوارهایی که در شهرها ساکن بودن ماهیت جدیتری به خودش گرفت. درست به همین دلیلی که شاهد بودیم شمار زیادی از خانواده‌های آمریکایی به مسئله تنگناهای اقتصادی و اولویت بیشتر اون در قیاس با دموکراسی در آمریکا تاکید بیشتری داشتند. شاید این گزاره که دموکراسی صدایی برابر رو هم در اختیار تمامی شهروندان قرار میده یکی از بنیان‌های قابل توجه و مهم دموکراسی آمریکایی بود. این راستا اگه چیزی درست نبود افراد این امکان رو داشتن تا اون رو به نمایندگان منتخب خودشون اطلاع بدن، در حالی که این اصل هرگز به طور کامل ماهیت عملیاتی به خودش نگرفت و محقق نشد و حق رأی برای برخی از طیف‌های جمعیتی آمریکا مثل بسیاری از اقلیت‌ها به رسمیت شناخته نشد. با این حال ناتوان سازی رأی دهندگان آمریکایی در طی 4 دهه اخیر به یک مشکل بزرگ و قابل توجه برای آمریکا تبدیل شده. یکی از جامعه شناسای آمریکایی معتقده که بسیاری از آمریکایی‌ها به ویژه اونهایی که از مدرک دانشگاهی برخوردار نیستن تا حد زیادی به نوعی حس غربت در کشور خودشون رسیدن. بدتر از همه این که همزمان با رخ دادن تحولات ناخوشایند مثل اون چیزی که گفته شد، دموکرات‌ها از حزبی که نماینده طبقه کارگر و عامه مردم بود به ائتلافی از کارآفرینان در حوزه فناوری، بانکداران، صاحبان حرف و نخبگان دانشگاهی تبدیل شدند. افرادی که اولویت‌های مشترک چندانی با طبقه کارگر و کارمند در آمریکا ندارند و از اون طرف رسانه‌های دست راستی در آمریکا هم نارضایتی‌های طبقه کارگر رو برانگیختند. با این حال این مسئله صرفاً به این دلیل محقق شده چون رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا و نخبگان فکری و روشنفکران به نارضایتی‌های اقتصادی و فرهنگی بخش قابل توجهی از مردم آمریکا بی‌اعتنایی کردند. این روند همچنین در طی 4 سال اخیر سرعت بیشتری به خودش گرفته. دلیل اون هم اینه که طبقات تحصیل کرده جامعه آمریکا و اکوسیستم رسانه‌ای توی این کشور مدام بر مسائل هویتی تأکید داشتن، موضوعاتی که بیش از پیش بسیاری از افکار عمومی آمریکا و رأی دهندگان این کشور رو غیریت سازی کردن و مورد بی‌توجهی. یه فلسفه سیاسی قرن 19 در ایالات متحده بود که حق رأی رو به اکثر مردان سفید بالای 21 سال گسترش داد و شماری از نهادهای فدرال رو بازسازی کرد. این حرکت که سرآغازش هفتمین ریاست جمهوری ایالات متحده اندرو جکسون و حامیانش بودند، به مدت یک نسل بر جهان بینی سیاسی ملت آمریکا حکم فرما بود. از خود این اصطلاح تا دهه 1830 به طور فعال استفاده می‌شد. الان که درآمدی کلی از مفهوم دموکراسی داریم و با کلیات لیبرال دموکراسی هم آشناییم، قصد داریم به هدف این برنامه یعنی تحلیل بر دموکراسی آمریکایی بپردازیم. برای رسیدن به این هدف چند قدم طی میشه. اول تاریخچه‌ای از آمریکا و قانون اساسی اون به دست میاد. بعدش برخی نقطه نظری به سازوکارهای سیاسی در آمریکا رو براتون بازگو میکنم و در نهایت نقطه عملی به سازوکار انتخابات و دموکراسی آمریکا بیان خواهد شد. کشف اتفاقی امریکا در سال 1492 چهره جهان رو دگرگون کرد. خیلی از تهی‌دستان، معترضان، محکومان و حتی سرمایه‌داران کشورهای اروپایی به سمت این سرزمین‌های تازه کشف شده روانه شدند. البته تقریباً یک سوم از هر گروهی که به اون سمت می‌رفتن سالم به مقصد می‌رسیدن. در طول سالیان متمادی دولت‌های اروپایی در اونجا هم سلطه خودشون رو افزایش دادن و هر کدوم بخش‌های رو تحت نفوذ خودشون درآوردن. فرانسه، انگلیس، هلند در شمال قاره و اسپانیا و پرتغال در مرکز و جنوب اون به پیشروی و فتح پرداختن. مستعمره نشینان امریکا که در شرق این کشور یعنی ساحل اقیانوس اطلس ساکن بودن طی حدود 180 سال تحت سلطه انگلیس بودن، اما از سال 1774 به بعد این 13 ایالت تصمیم گرفتن که استقلال سیاسی اقتصادی خودشون رو از دولت انگلیس اعلام کنن و این تصمیم به جهت تبعیض‌هایی بود که دولت پادشاهی انگلیس بر اونها روا می‌داشت. از زمان بیانیه استقلال اونها در سال 1776 دولت انگلیس حملات نظامی خودش به اونها رو آغاز کرد و ارتش مستعمره نشینان تا مرز نابودی کامل رفت، اما به دلیل رقابتی که در اروپا بین فرانسه و انگلیس در بین بود، دولت فرانسه اقدام به کمک‌های هنگفت مالی و نظامی به مستعمره نشینان کرد و در پی تلاش افرادی مثل جورج واشنگتن سرانجام در بهار 1781 دولت انگلیس در پی شکست نظامی که از این ارتش تازه تأسیس دریافت کرد استقلال اونها رو به رسمیت شناخت. در پی به رسمیت شناختن ایالات متحده از طرف انگلستان، قانون اساسی امریکا مورد پذیرش ایالات باقی مانده هم قرار گرفت و رسما این دولت به عنوان دولتی حقوقی پا به عرصه وجود گذاشت. سیرایت میلز پیشرو جامعه شناسی انتقادی در امریکا. اون در نظریه نخبه‌گرایی خودش تلاش داره این نکته رو اشاره کنه که قدرت معمولا در دست اقلیتیه که تمام سازوکارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رو تحت امر خودشون دارن. تمرکز میلز بر ماهیت و نخبگانی قدرت در امریکاست. اون در راستای آسیب‌شناسی ارزش‌های دموکراتیک ایالات متحده معتقده که در اونجا مفهوم حقیقی دموکراسی مورد تهاجم وحشیانه واقع شده و حتی مفسران دموکراسی هم به خودشون زحمت پاسداری از دموکراسی واقعی رو نمیدن. در راستای چنین نگرشی در معروف‌ترین اثرش نخبگان قدرت استدلال میکنه که نظام سیاسی امریکا برخلاف تصور عمومی فاقد خصلت دموکراتیکه، چون به جای حکومت مردم بر مردم، اقلیتی قدرتمند حکومت میکنن. اقلیتی قدرتمند که شامل سرمایه‌داران، امرای ارتش و سیاستمداران میشه. عوامل منجر به زوال دموکراسی آمریکایی چندگانه است، مثل فساد داخلی شامل وعده‌های پوچ، دستکاری اجماع عمومی به وسیله رسانه‌های گروهی، سوء استفاده از قدرت و فشار بیرونی که جزء سیاست‌های خارجی آمریکاست. گلوبال تایمز چند وقت پیش در مطلبی با توجه به شیوع کرونا و بازنگری به اون در جهان و تحولات امریکا نوشت، اجماع روزافزون در غرب بر این بود که دموکراسی امریکایی در حال مرگه و پل کروگمن، مقاله نویس نشریه نیویورک تایمز، یکی از معتقدان اونه. اون در مقاله ماه سپتامبر سال 2019 خودش با عنوان مرگ دموکراسی امریکایی یادآور شد که با تلاش ترامپ برای مسلح ساختن دولت فدرال برای مجازات منتقدان خودش، دموکراسی امریکایی به ورطه خودکامگی لغزیده. کروگمن روز 10 آوریل در مقاله دیگه‌ای با عنوان احتمال مرگ دموکراسی امریکایی به دستکاری مرحله مقدماتی انتخابات در ایالت ویسکانسین از سوی حزب جمهوری‌خواه به عنوان نمونه‌ای در اتخاذ خودکامگی به وسیله یکی از احزاب اشاره کرد. اون معتقده که این اقدام و فروپاشی دموکراسی به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاسی در امریکا خیلی هولناک‌تر از شیوع کووید 19 و پیامد اقتصادی اونه. پژوهشگرای دیگه هم دریافتند که چنین اتفاقی به وضوح در امریکا در حال وقوعه. اگرچه رضایت جهانی از سیاست های دموکراتیک از حدود 48% به حدود 58% افزایش یافته، ولی امریکا افول غیرمنتظره و عجیبی رو تجربه کرده و کمتر از نصف جمعیت اون از نسخه دموکراسی خودشون ناراضی هستن و اون 50% سال 2019 حالا در سال 2025 به کمتر از 28% کاهش پیدا کرده. طبق آمار حداقل 75% از مردم امریکا از نظام دموکراسی خودشون در خلال دوره کووید ناراضی بودن. دو علت اصلی منتشر شده در این گزارش، یکی عدم عمل به وعده ها به وسیله سیاستمداران و دومی لطمه به سطح زندگی به علت نابرابری فاحش درآمدها در جامعه امریکاست. ترامپ از قبل هم تهدید کرده بود که اگه در انتخابات ماه نوامبر برنده نشه، هواداران خودش رو برای شروع جنگ داخلی بسیج میکنه. به هر حال نگرانی کروگمن رو باید جدی گرفت و هشدارهایی رو باید در سطح جهانی نسبت به امریکا ابراز داشت. در بدترین سناریو امریکا و جهان باید خودشون رو برای شکست ترامپ در انتخابات بعدی آماده کنن که در این صورت ترامپ دست به شورش علیه مردم امریکا خواهد زد. هر گونه رویداد حساس میتونه شورش سراسری بی سابقه ای رو در جامعه امریکا ایجاد کنه. برای مدیریت بهتر امریکا، چه در دوران دولت‌های دیگه چه در دوران ترامپ، اتخاذ دور تازه‌ای از برنامه‌های موسوم به طرح نو یا همون نیو دیل لازمه. ترکیبی از سوسیالیسم و اقتصاد بازار، مدل چین که شاید نمونه خوبی هم برای امریکا باشه و بتونه اون رو از این منجلاب سیاسی داخلی خارج بکنه. تیپیش خدا نگهدار. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از یکایک شما دوستان و همراهان عزیز و گرامی. دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه را از دست دادید و یا خواستین دوباره اون برنامه را بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برای مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها را ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه هم یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir هست. IR. خب، ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل آمریکا. جناب آقای صفرنژاد عزیز، سلام، درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم آقای احمدی، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. عصر خوب و خوشی داشته باشید.
ممنون و سپاسگزارم. خب بپردازیم به این وعده سر خرمن روبیو برای کمک به ارتش لبنان که من فکر میکنم حالا اگه اشتباه نکنم 30 میلیون دلار گفته من کمک میکنم. خب این واقعا چرا این اتفاق میفته؟ چرا توی این بحر از زمان، مثلا با تجربه توافقی که بین لبنان و اسرائیل امضا شده، حالا اینکه چقدر اصلا قابل قبول هستش برای کشور لبنان، ولی خب میان الان این مبلغ رو مثلا میگن که آقا ما کمک میکنیم به ارتش، برای چه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اول یه نکته رو من بگم به عنوان گزاره اول. طبق قانون اساسی لبنان،
بله،
هیچ مسئول دولتی و رسمی در لبنان نمیتونه با رژیم صهیونیستی به اصطلاح مذاکره داشته باشه یا گفتگو انجام بده، و این گفتگوهایی که انجام شد دقیقا در تضارب کامل با قانون اساسی کشور لبنان بود، میوندار به ظاهر آمریکایی‌ها بودن و طرفین مسئولین لبنانی بودن و رژیم صهیونیستی.
بله.
در واقع برای اینکه اینها بتونن این رو در فضای عمومی گفتمانی خودشون جا بندازن، دنبال شکولاتی بودن که حالا یکی از این شکولات‌ها اینه. نکته دوم که باید بهش توجه کرد،
بله،
اینه که این چیزی که دو طرف توافق کردن سرش یادداشت تفاهم هست، یک تفاهم نامه هست. در عرف حقوقی و حقوقی بین المللی تفاهم نامه ها فاقد ارزشن. زمانی یک قرارداد ما بین دو کشور یا در سطح منطقه یا بین المللی دارای ارزش میشه که و الزام پیدا میکنه که موافقت نامه باشه و اون دو طرفی که اینو امضا میکنن بعد بره تو مجالسشون هم به تصویب برسه. در واقع اون چیزی که آمریکایی‌ها میونداری کردن ما بین به اصطلاح رژیم صهیونیستی و دولت لبنان یه چیز فاقد ارزش حقوقی هست، ولو اینکه رو کاغذ هم امضا شده باشه. این در مورد همه یادداشت‌های تفاهم و تفاهم نامه ها مصداق داره، نه در مورد این مورد خاص. لذا از منظر حقوقی باید اصل اون قصه که امضا شده رو هم مد نظر داشته باشیم که چقدر ضمانت اجرایی داره. نکته سوم، به هر حال این قولیه که به اصطلاح مارکو روبیو داده. خب میدونید مارکو روبیو در ساختار دولت آمریکا عملا نفر دوم دولت هست، یعنی هم دبیر دولت، پست‌های مختلفی داره که یکیش هم وزارت امور خارجه هست. در ساختار دولت آمریکا احمدی عزیز بعد از رئیس جمهور قدرت اجرایی رو دبیر دولت داره. معاون رئیس جمهور در واقع یک شخصیت تشریفاتیه، در زمانی که رئیس جمهور قدرت به اصطلاح انجام کار رو داره حتی فاقد رأی هست در هیئت دولت، فقط حضورش حضور فیزیکی هست. لذا از این باب این قولی که آمریکایی‌ها داده توسط نفر دوم اجرایی در دولتشون هست. حالا چقدر این ضمانت اجرا پیدا میکنه مثل خیلی از قولهای دیگه‌ای که دادن، مگه اینا در تفاهم نامه‌ای که با ما امضا کردن بند اول قول نداده بودن که حمله به لبنان انجام نمیشه؟ اما میبینیم که دقیقاً از بعد از اون و قبل از اون هم با چراغ سبز آمریکایی‌ها رژیم صهیونیستی حمله به لبنان رو داره مستمرن انجام میده، و حتی از موقعی که همین تفاهم نامه هم مورد توافق قرار گرفته و میوندارش هم آمریکایی‌ها بودن، همین روبیو بوده،
بله،
باز هم به اصطلاح حملات به لبنان قطع نشده. پس ببینید
اینجا یعنی ما نقض آتش بس رو داشتیم.
بله داشتیم و مستمر هم داشتیم، نه یه مورد فقط، و توسط رژیم صهیونیستی هم این نقض آتش بس انجام شده. یعنی اینجا در واقع اون ضمانت اجرایی با این کدهای مستمری که داده شد، اصل ضمانت اجرایی خود تفاهم نامه زیر سواله. گزاره بعدی که باید بهش توجه بکنیم، خب روبیو به نقل از وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده که، یعنی روبیو از طرف وزارت جنگ قول داده که در راستای حمایت از تحقق صلح پایدار بیش از 3 میلیون دلار به ارتش لبنان کمک کنه. که حالا اصلا خب مگه آیا یک فردی که دکاندار دبیری دولت رو داره یا وزارت امور خارجه در اختیارش هست میتونه از طرف وزارت جنگ یه قولی رو بده؟ خود همین هم محل سوال داره که آیا من به لازه اجرا میگم، آن در گفتمان خیلی حرف رو میشه گفت، اما یا این گفتمان اجرایی میشه یا نه، خیلی همه با دید تردید میبینن. کارشناسایی که تو این هست مطلعن، حتی در داخل خود آمریکا این روی وعده سر خرمن میدونن. یعنی واقعا همین واژه‌ای که شما هم در سوالتون مطرح کردید، واژه‌ای که تو برخی از رسانه‌های آمریکایی هم دقیقاً همین واژه اومده، که یعنی یه چیزی رو هوا روبیو برای خوش کردن دل ارتش لبنان به کار برده. گزاره بعدی، خب به هر حال اونایی که رفتن نشستن با رژیم صهیونیستی و آمریکا پای میز، اینها خیلی خوشایندشون هست اینجور حرفا. یعنی اصلا حالا فارغ از این که آیا اجرایی میشه یا نمیشه، در خود لبنانی ها اون مسئولین، منظورم دولت و رئیس دولت، نخست وزیر و رئیس جمهور هست،
بله،
اینها به اصطلاح برای خودشون و طرفدارای خودشون این رو یه پوان مثبت میدونن، غافل از این که اگر این فردا خب جا جنبه اجرایی نگیره یه تیر خلاص برای خودشون محسوب میشه. امروز در لبنان همه مردم از طوایف و مذاهب مختلف از اقشار مختلف میدونن تنها راه حفظ قلمرو سرزمینی لبنان مقاومت بوده. ببینید در لبنان مردم یادشون هست، حداقل اون نسلی که الان هست برخیش، که تا 40 و چند سال پیش رژیم صهیونیستی تا داخل بیروت هم حضور داشت و هم اشغالگریش تداوم داشت، همین که گروه های لبنانی و طوایف رو به جون هم مینداخت. اما از موقعی که مقاومت در لبنان محور قرار گرفت، علاوه بر اینکه رژیم صهیونیستی نتونست اونجا پایدار بمونه بلکه از لبنان عقب نشینی کرد، قبل از اون ما شاهد بودیم یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا تو منطقه و جهان که در لبنان بود آمریکایی‌ها جمع کردن رفتن. یعنی مقاومت در لبنان محور اصلی بوده و مقاومت هم هیچگاه در اونجا نرفته با هیچ طرفی بشینه بحثای نمیدونم درخواست کمک و اینجور چیزا داشته باشه در این حوزه ها. نکته بعدی اظهارات روبیو هست در مورد اینکه گفته خب ما با هماهنگی سازمان ملل هم 100 میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه فوری به لبنان ارائه خواهیم کرد. ببینید آقای احمدی عزیز، میلیاردها میلیارد، شاید هم بالای 100 میلیارد به زیرساخت‌های لبنان
خسارت وارد کرده،
منازل مردم، به جاده‌ها، به اصلا این خون‌هایی که ریختن که اصلا اونا که با پول و مادیات قابل مقایسه نیست، اینا خسارت زدن. بیش از 1 میلیون نفر از اهالی لبنان آواره شده. ببینید در لبنان 1 میلیون نفر یعنی درصد قابل توجهی از جمعیت کشور. حالا شما ما شاید خیلی حس نداشته باشه، ما رو 92 میلیونی حالا مثلا میگیم 1 میلیون هم خدای نکرده زبان من لال در ایران آواره شده، خیلی حس نداریم. اما خب لبنان یه درصد قابل توجهیش میشه 1 میلیون خورده‌ای آواره. بعد اون موقع 100 میلیون دلار، یعنی اصلا واقعا اینجا خنده داره، اصلا همین کمک‌های فوری بشردوستانه مثلا چی میتونه باشه؟ حالا یه وعده سر خرمن داده ارتش لبنان که اصلا رقم ناچیزه. میدونید آقای احمدی عزیز 30 میلیون دلار پول دو تا تانکه.
بله اصلا من
یعنی میخوام اینو شنوندگان عزیز من ازشون خواهش دارم به این عدد و ارقام تو این حوزه‌های نظامی توجه بکنید. موقعی که میاد روبیو از طرف وزارت جنگ آمریکا پنتاگون قول میده برای حمایت از تحقق صلح پایدار 30 میلیون دلار بعدش لبنان کمکش میکنه، یعنی دو تا تانک بده میشه 30 میلیون دلار. یعنی میخوام بدونید که یعنی 30 میلیون دلار مثلا عددی نیست،
پولی نیست برای بله
هیچی. بعد از اون ور این همه آواره و این همه خرابی و اینا با چراغ سبز آمریکا با حمایت آمریکا رژیم صهیونیستی به جا گذاشته، کشتار کرده، جنایت کرده، قتل عام کرده، بعدم میاد میگه که با هماهنگی سازمان ملل، یعنی بازم نمیگه من میدم این 100 میلیون دلار رو این سازمان ملل بده، با هماهنگی سازمان ملل یعنی پولش رو سازمان ملل بده 100 میلیون دلار هم کمک بشردوستانه فوری که اونجا خود سازمان ملل کشورهای دنیا که سازمان ملل عضو هستن زیر مجموعه نهادهای امدادی سازمان ملل و امداد رسانه‌ها این کمک رو انجام میدن، این چه رفتی به آمریکا داره؟ یعنی اینجا فقط اومده این ببینید یعنی در واقع یک فقط گفتمانه بدون پشتوانه اجرایی هست. بعدم خب روبیو تاکید کرده که با وجود توافق منعقد شده میان لبنان و اسرائیل هنوز کارهای بیشتری هم باید انجام بشه. یعنی بازم خودش تو همین گفتمان و اظهاراتش به اصطلاح هیچ وعده اجرایی عملی نداده، ضمن که اون چیزی هم که امضا شده گفتم یه تفاهم نامه هست
که فقط ارزش
بعد پشتوانه اجرایی نداره. و به هر حال ببینید این واقعا من نمیدونم اون افکار عمومی در داخل آمریکا یا حتی اونایی که همراهی میکنن دولت لبنان رو، چه نخست وزیر رو چه رئیس جمهور رو، روبیو چی فرض کرده؟ یعنی واقعا این گفتمان روبیو در نزد متخصصین و کارشناسا من میدیدم هم در داخل لبنان هم در منطقه هم در داخل آمریکا، به ویژه اونایی که آزاداندیشن، اونایی که کبه آمالشون تیم حاکم یا حزب حاکم در آمریکا نیست، یا اونایی که نگاه به غرب ندارن، آدم‌های مستقلی هستن، واقعا این حرفای روبیو رو به دید تمسخر ازش عبور کردن. و حتی من دیدم که بعضی‌هاشون توییت کرده بودن که یا تو نوشتاراشون آورده بودن که صدقه آمریکا به ارتش لبنان پس از امضای توافق با رژیم صهیونیستی.
حالا اصلا اهداف اهداف آمریکا در شرط فعلی از مطرح کردن وعده کمک به ارتش لبنان چه هست؟
من به نظرم نگاه از بالا به پایینه دیگه. ببینید موقعی که اینا اینجوری حرف میزنن، شما دیدید که در مورد کشور عزیز ما هم این گفتمان رو داشته، هم ترامپ ملعون، هم همراهان ملعون‌تر از خودش، این جنایتکاران. ببین اینا یه کبر و غروری برشون داشته.